خودش بود که سیاستش رو در ایران از جهت استعماری و سلطه حاکم کنه، از طرف دیگه اسلام رو به عنوان یک قدرت از جامعه منزوی و احیانا محو کنه.
بله.
و این در گفته ها و عرض کنم آثار تاریخی دیده میشه. کودتای سوم اسفند توسط آیرونساید و اسمیت با مدیریت پنهان اردشیرجی صورت میگیره. دو کاندیدا برای حاکمیت دارن، یک روشنفکر روزنامه نگار با عنوان سید ضیاءالدین طباطبایی، یک نظامی خشنی که فاقد دانش و علم بود و از 16 سالگی تو قضاخونه عرض کنم که تربیت شده بود، به نام رضا خان، اما گمنامه در حقیقت. بله. به نسبت سید ضیاء و عمدتاً اینها احساس کردن موفقیت در یه حاکمیت عرض کنم که نظامیه.
خب رضا شاه اینجا در حقیقت مجریه، وقت قدرت میرسه چه ساختار حجم آمیزی رو بله. ایجاد میکنه برای مقابله با حزینیه.
خب این ساختار خود رضا خان نیست، بلکه اون لوژ بیداری یا جریان عرض کنم که وابسته به انگلیس که حدوداً طبق اسناد لوژ بیداری 28 نفر هستند، مثل حکیم الملک، ولی الله نصر، محمد علی فروغی، تقی‌زاده، عرض کنم که امثال اینها، اینها در حقیقت نظریه پرداز و مجری هست. خصوصا تقی‌زاده موقعی که در آلمان روزنامه کاور رو منتشر میکرد، دو شعار برای ایران مطرح کرد که همون نظر انگلیس ها بود و در دوره رضا شاه عمل شد، یک تجددگرایی، دو باستانگرایی. در باستانگرایی یعنی هویت ما شاهنشاهی هخامنشی و عرض کنم که ساسانیانه، یعنی قبل از اسلامه. دو، ما از موی سر تا ناخن پا ظاهرن باطنن فکرن عملن باید غربی بشیم. اگر بخوایم موفق بشیم باید ترقی ما در گروه این غرب گرایه. خب این شعار که اینها دادن با کودتا در حقیقت اومد که عملی بشه. مضافاً مشابه اینو انگلیس‌ها در ترکیه بعد از سقوط امپراتوری عثمانی توسط کمال آتاتورک انجام دادن. در اونجا هم انگلیس‌ها یه تشکیلات فراماسونری مشابه ایران داشتن که تونستن عمل کنن. در اونجا زودتر موفق شدن. در اینجا روحانیت و مرجعیت و مردم مقابله کردند. مضافاً هنوز 14 سال، حدوداً 15 سال از انقلاب مشروطیه نگذشته، بیش از 800 تن از رهبران انقلاب مشروطیه و فعالان هستند.
هنوز هستن
و اینها به دنبال، گرچه برخی جذب انگلیس شدن، برخی معیوز شدن، کناره گردن، ولی عده زیادی هنوز آماده مقابله هستن.
خب این نکته مهم نیست استاد باقری فر، با جنابالی همین بحث رو پی بگیرم که در واقع توی این ساختار و توی این ساحت کشاکش میان تجددگرایی و باستانگرایی که رضا شاه مطرح میکنه و جریان مشروط خواهی که به تعبیر استاد قاسم تبریزی 500 نفر حداقل، الان 800 نفر، 500 400 500 نفر هنوز پا به کار هستند برای دفاع از موازین اسلامی، نقش آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی چیست و در این میانه چگونه این عملگرایی پیش میره؟
آیت الله حائری یزدی در واقع اون لنگرگاهی به حساب میاد که در این کشاکش های بین به اصطلاح جامعه دینی و متولیان امر دین و متولیان حفاظت از اصالت دین از یک طرف و اون عناصر غربگرا که در فرمایشات جناب آقای حاج قاسم مورد اشاره قرار گرفتند و جریانی که در واقع حاکمیت سیاسی و نظام سیاسی رو میخواد به عهده داشته باشه، باید در واقع یک نوع بالانس و تعادلی ایجاد بکنه که بتونه از اصالت دین و دینداری و دینداران به اصطلاح حفاظت بکنه. این در واقع چه کلیدی و اساسی مرحوم آیت الله حائری یزدی هست. از این جهت سعی میکنه با عقلانیت و درایت تمام، که البته مبانی فقهی هم که ایشون داشت پشتوانه نیرومندی برای این عقلانیت بود، به نوعی عمل بکنه که حوزه علمیه و روحانیت درگیر مسائل جاری سیاسی خیلی نشه، تا با آمد و شد در واقع جریان‌های سیاسی دچار تلاطم و کشاکش نشه. این در واقع مهمترین و شاخصترین وجه عملکرد مرحوم آیت الله حائری یزدی به نظر من به حساب میاد. این بود که تونست یک بنیان مرسوسی از حوزه علمیه قم بسازه که هم قدرت ها به نوعی از اون حساب ببرند و هم در واقع امکان نفوذ قدرت های سیاسی و جریان های غیر دینی رو از به اصطلاح در حوزه ها رو ازشون سلب بکنه. همین مسیر بود که بعداً با مراجع ثلاث بعد از مرحوم آیه حائری یزدی و پس از اون مرحوم آیت الله بروجردی در واقع دنبال شد، که هم نفوذ قوی و نیرومند مرجعیت دینی رو در حکومت تثبیت کرد، به طوری که حکومت جرأت و جسارت انجام کارهایی که در ظاهر برخلاف موازین شرعی و دینی هست رو پیدا نکنه، و احیانا اگر خواسته ای مرجعیت دینی داشت رو خودش رو موظف به اجرای اون بدونه، همچنان که حتی رضا شاه هم خودش رو موظف میدید، و هم در واقع بتونه این عقبه های فکری حوزه رو از چنان استحکامی در واقع برخوردار بکنه و چنان نیروی بهش ببخشه که با این جریان‌های دائما متحول به اصطلاح سیاسی، حالا وابسته به قدرت‌های انگلیس و آمریکا و روس و امثال این، در واقع دستخوش تحول نشه.
خب شما در حقیقت در بحثی که ما پی گرفتیم در جریان سازماندهی حوزه علمیه توسط آیت الله حائری یزدی یک نوع در حقیقت نگاه بدیع سیستماتیک یا ساختارگرایانه به حوزه علمیه رو آیا میبینید یا نه؟ حالا این سوال از استاد تبریزی هم دارم. اول از شما بپرسم استاد باقری فر، بعد از ایشون.
روحانیت اساسا بر پایه آیه نفر و مسئولیتی که قرآن بر دوش علمای دین گذاشته، همواره مهمترین وظیفه خودش رو فهم و درک صحیح از دین و تطبیق آموزه‌های دینی بر نیازهای زمان، پاسخگویی به نیازهای مؤمنان و دفاع از اصطلاح آموزه‌های دین در برابر هجوم بیگانگان و تحریف کنندگان و جریان‌های گزافه‌گو و قالی بوده. این رسالت به صورت بسیار یک رسالت روتین همواره مورد توجه علما و حوزه‌های علمیه بوده و هست و باید باشه. این رسالت به صورت اصلی است. منتها این که در برهه‌های مختلف زمانی متناسب با شرایط حاکم، جریان‌های حالا روشنفکری، تجددگرا و جریان‌های حکومتی، حوزه علمیه چه موضع مشخصی داشته باشه، این به میزان زیادی وابسته به اون مرجعیتی بوده، مرجعیت اعلایی بوده که در حوزه حرف اول رو میزده. این که با چه روی کردی در واقع او نظام حوزه رو سامان داده و پیش میبرده و استقلال حوزه رو با چه روی کردی تضمین میکرده، این دیگه بستگی به اون مرجعیت داره. طبیعتاً یک مرجعی مثل مرحوم آیت الله یزدی و مثلا آیت الله بروجردی با بعضی مراجع دیگری که پس از اون ما شاهدشون بودیم موضع و سیاست و روی کرده یکسانی در این مسئله نداشتن.
درسته. همین بحث رو استاد تبریزی با شما پی بگیرم، روش بدی در مواجهه با رضا خان، روش بدی در ساختارمندی حوزه علمیه، روش بدی در مواجهه با موضوعات مستحدثه اون روزگار که حالا از 1301 به این سمت داریم با هجوم روشنفکری، غربگرایی، میخوایم از نظام دین هم دفاع بکنیم، آیا در عملکرد آیت الله حائری یزدی وجود داره؟
تحلیل برادرمون جناب آقای باقری تحلیل خوبی از جایگاه مرجعیت بود. آیت الله حائری در حقیقت باید بگیم هم زمان شناس بود، هم دشمن شناس و هم دارای برنامه. او به درستی اهداف انگلیس رو در مبارزه با اسلام درک کرده بود و تشکیلاتی که در ورای عرض کنم حکومت مدیریت میکرد. جریان خود رضاخان که مأمور از بین بردن قدرت دین و روحانیت هم از به خوبی درک کرد. این در صحبتهای خصوصی عرض کنم که آقای حائری هست. از این طرف راه حل
و صحبت خصوصی چیه؟ یک دوتا نقل بفرمایید.
بله نداره الان اشاره کنم. صدرالاشراف می‌نویسه که آیت الله حائری از اوضاع وقت به طوری گریه کرد که مثل باران اشک می‌بارید و گفت انگلیس‌ها حلقوم اسلام و مسلمین را گرفتن و تا آن را خفه نکنند دستبردار نیستند. در قضیه آیت الله شیخ محمد تقی بافتی که رضا خان با نظامیان رفت و اون حرکت ناشایست و تو حرم انجام داد که حالا اگر لازم شد توضیح مفصل بله. خواهیم داد.
یعنی همینجا بگید.
بله. عرض کنم که خب در ایام نوروز خانواده رضا خان میرن قم برای تحویل سال، رعایت حجاب نمی کنن، بی حجاب و دخترها و زنش و اینها. به آیت الله عاشق محمد تقی بافقی که از علمای اخلاق و برجسته قم بود و مسئول امور مالی آیت الله حائری هم بود، ایشون اعتراض میکنه، میگه که اگر مسلمانین حجاب داشته باشید، اگر کافرین چرا اومدین حرم حضرت معصومه سلام الله علیه، یا از اینجا برین یا حجاب رعایت کنین. اونها بلافاصله میان منزل تولیت تلگراف میزنن به رضا خان که چنین چیزی صورت گرفته. رضا خان با یک تیپ از نظامی ها به طرف قم حرکت میکنه. نظامی ها رو در 15 کیلومتری عرض کنم قم مستقر میکنه، خودش مستقیم میاد داخل قم و با همون چکمه و عرض کنم که عصای آهنیش میره تو حرم. میگه این شیخه که تعرض کرد کیه؟ ایشونو نشون میدن، شروع میکنه با اون چوب و لگد آیت الله بافقی رو زدن به حدی که ایشون فقط داد میدن یا صاحب زمان به فریاد اون برد. یه سری از طلاب سرزدا میکنن مثل آیت الله طالقانی خدا رحمت کنه، چون خیلی مرید آقای بافقی و شاگرد آیت الله حائری هم بود، میدوه مدرسه فیضیه طلاب رو جمع کنه که بیان در برابر رضا خان وایسن. به هر حال ایشون رو مورد تعرض و زدن و مجروح میکنه و دستور میده که ایشونو دستگیر کنن زندان و ببرن زندان. میبرن زندان، بعدم تبعید میکنن تا پایان دوره رضاخان ایشون در شهر ری زندان بود. به محض اینکه این اتفاق میفته آیت الله حائری میدونست که رضاخان اینو مقدمه حمله به حوزه چونه، سریع یه بیانیه یک سطر و نیم مینویسه که دفاع از قضیه شیخ بافقی شرعن و عرفن حرام است.
دفاع
بله بله
عجب.
بعد این همه میدونستن آقای حائری در حقیقت داره در برابر رضاخان که اون یک هدف بالاتری داره برای عرض کنم که این قضیه داره نوعی تقیه میکنه،
یعنی عقب نشینی نیست
به ظاهر نه نیست به خونسا کردن هدف رضاخانه،
چون اگر در حقیقت توی اون مقطع زمان دعوا بالا میگرفت
رضاخان به اهدافش همون موقع رسیده بود،
فضای حوزه علمی
کاملا همینطوره. بعد عرض کنم که بار دیگر در قضیه آیت الله آقا نجفی اصفهانی که برای در قضیه متحد و شکل کردن لباس اعتراض کرد، اومد قم، حدود 700 تا از علما رو دعوت کرد آورد قم که به صلاح علیه رضاخان کار کنن. آقای حائری دخالت نکرد، نه مخالفت کرد نه موافقت، اما از اونها دستور داد پذیرایی کنن از علمایی که اومده بودن، اصلا دخالت نمی کنه.
یه نکته ای هست استاد علی باقری فر، برخی این نوع از عمل کردهای آیت الله حائری رو در واقع در منشی که اون منش انقلابی باشه تحلیل نمی کنن، اشکال می گیرن یا تحلیل معوجی از موضوع ارائه می کنن. یه مقدار شما که در اخلاق صنفی روحانیت هم در حقیقت کار کردید و همین حالا هم دارید کار می کنید، این رو یه مقدار برای ما توضیح بدید.
دقیقا این برمی گردی به همون نکته که پیشتر اشاره شد که وقت ما حوادث رو به اصطلاح زود گذر و در مقطع محدود زمانی میبینیم و عکس العمل ها رو متناسب با او ارزیابی میکنیم، یه وقت در بلندای تاریخ اینها رو مورد مطالعه و بررسی قرار میدیم. جریان های شبیه اونچه که حضرت آقای قاسم میرزایی عزیز بهش اشاره کردند، خب جریان های به اصطلاح هیجانی و پرشور و به تعبیر شما انقلابی بودن که به اصطلاح بدون اینکه بتونن افق آینده رو ببینن و بر اساس اون چه که پس از این اتفاق خواهد افتاد برنامه بریزن و اقدام بکنن، یک حرکت به اصطلاح یک شورشی رو به راه می انداختن. طبعا یه سلسله آدم هم جمع می شد اطرافشون، ولی جریان هایی مثل اون تدبیر و عقلانیت مرحوم حائری یزدی که مشابه اون رو در مرحوم آیت الله بروجردی هم نمونه‌های فراوانی می‌بینیم، اونها اصلا نمی‌خواستن فقط مقطع به اصطلاح حاضر رو ببینن، دنبال این بودن که یک بنیان مرصوص چنان که عرض کردم ایجاد بکنن که در حوادث روزگار و کشاکش قدرت‌های استعماری خارجی و داخلی این بنیان از هم فرو نپاشه و دستخوش تحولات نشه. از این نظر بود که گاهی وقتا مواضع اونها خوشایند به اصطلاح عناصر تندرو به تعبیری یا عناصر افراطی یا به تعبیری عناصر انقلابی نبود. انقلاب و حرکت‌های تند یک ارزش اصیل و ثابت برای همه زمان‌ها و همه مکان‌ها نیست. اونی که ارزش اصیل عقلانیت، درایت، تیزهوشی، بلند نظری هست، آینده نگری هست. وقت این درایت و آینده نگری گاهی ممکنه مقتضی انقلاب باشه اگر شرایط ایجاب بکنه، و در بسیاری از مواقع مستلزم این است که در واقع دندون رو جگر گذاشته بشه، پاره ای از به اصطلاح مشکلات نادیده گرفته بشه و تحمل بشه برای اون که اون آینده محفوظ باشه. دقیقا اگر بخوایم به اصطلاح تشبیه تاریخی داشته باشیم در این مورد، اون چی در صدر اسلام اتفاق افتاد، اون چی که بالاخره حضرت امیر علیه السلام که خودش رو کاملا ذی‌حق میدید از خودش بروز داد و به صراحت هم در نهج البلاغه هم ذکر کرد که به رغم این که حق من قصد شده و به رغم این که من خودم رو لایق و شایسته این جایگاه میدانم نه اون کسانی که قاصبانه این جایگاه رو تصرف کردن. اما تا وقتی که مشکلات متوجه من هست، من برای دفاع از تمامیت دین، برای دفاع از انسجام مسلمین، برای دفاع از وحدت جامعه اسلامی، از حق خودم میگذرم و تن نمیدم به حتی به اصطلاح پیشنهاداتی که امثال ابو سفیان به حضرت امیر علیه السلام داشتن که ما دنبال تو هستیم، با تو هستیم، لشکر پشتواره تو قرار میدیم برای اینکه تو حقتو بگیری. حضرت حاضر به همکاری با چنین حتی کسانی نشد و حتی حاضر شد به نوعی حضرت زهرا سلام الله علیها هم، حالا مطالعه خودش در تاریخ هست که من البته خیلی نمی‌تونم به ذی ثقات این رو بپذیرم، ولی به هر حال می‌شه در تاریخ مشهور کرد که از زهرا بالاخره نوعی گلایه از این که چرا مثلا یک حرکت تندی حضرت زهرا از زمین علیه السلام از خودش در برابر مخالفین نشون نمیده، به نوعی در تاریخ برای ثبت شده. ولی اونی که باز در مقابلش از بیان حضرت علیه السلام ثبت شده در تاریخ این است که فاطمه جان اگر میخوای این شهادت به رسالت پیغمبر وحدانیت خدا باقی بمونه باید صبر کنی. همچنان که خودش هم در یه جمله در خطبه شفشقیه بعد از 25 سال فرمود صبرت و فی العین قضا و فی الحلقه شجا. بنابراین مهم این است که ما افق دیدمون رو در چه مقطعی ببندیم، در کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت، اون روی کرده پیروز روی کردی است که با پیشبینی تحولات آینده و فعل انفعالات و کنش ها و کنش هایی که ممکنه هر عملی در پی داشته باشه در واقع تصمیم میگیره و برنامه‌ریزی میکنه و این برنامه‌ریزی است که میتونه در واقع امروز ما رو به اینجا برسونه که با افتخار 100 سالگی تأسیس حوزه علمیه قم رو در واقع بزرگ بداریم و در باره دستاوردهای اون صدها بلکه هزاران در واقع عالم ربانی، صدها اثر علمی فاخر که در طول این 100 سال حاصل شده، هزاران بلکه ده‌ها هزار طلبه‌ای که بالاخره تربیت شدند و تونستن جریان اصیل دین و دینداری رو در جامعه ایران بلکه در جامعه جهان اسلام حفظ بکنند و همچنان هم به عنوان یک پایگاه مستحکم بتونه آینده دین و دینداری رو در شرایط مختلف و حکومت‌های مختلف حفظ بکنه و یک پشتوانه‌ای برای مردم در برابر قدرت‌های مهاجم به حساب بیاد، اونایی که این تدبیر رو داشتن و این گونه به آینده می‌نگریستن و این گونه حوزه رو مدیریت کردند دست بر ایجاد دارن. من که کسانی که حالا دستخوش تحولات جاری میشن و یک حرکتش به اصطلاح کوری رو بدون اینکه بتونن آینده‌اش رو پیش بینی کنند بروز میدن و بعدش هم که مثلا امثال آقای حائری یا امثال آقای بوجری در مقابلشون نیسته، چه بسا میرن علیه اونها به اصطلاح شعار میدند و کینه اونها رو در دل میگیرند.
بله ممنون از بیان
مثلا فدایان اسلام با اطلاع بوجردی شاهدش بودیم، یا حتی در جریان مثلا ولایون سنتی شخصیت بزرگی مثل علامه امینی که وقتی میاد به اصطلاح در یک منبر یک ماه رمضان در اصفهان به بحث های به اصطلاح اختلاف انگیز بین شیعه و سنی میپردازه، حضرت آیت الله بوجری بهش پیغام میده که بحثا رو تموم کن، وقتی گوش نمیکنه حضرت آیت الله بوجری مستقیما دخالت میکنه و اون جلسه رو تعطیل میکنه. چرا؟ وقتی آیت الله امینی میاد به آقای بوجری میگه آقا ما از جد شما داریم دفاع میکنیم، چرا شما با این برخورد کردید؟ حضرت فرماد که من افقی بلندتر از اون چه که، حالا به تعبیر بنده، من افقی بلندتر از اون چه که شما میبینید رو دارم دنبال میکنم.
یعنی همین عمل که ما اینجا در رفتار آیه حالی میبینید،
مذهب رسمی هستم در دنیای اسلام، من دنبال پیروزی وحدت جامعه اسلامی هستم، من دنبال ایجاد اتحاد با جامعه الازهر هستم، شما فقط این رو ببینید که مثلا امروز بگید که چه ظلم‌هایی به حق هستم یا علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها صورت گرفت، ولی نمیتونید ببینید که من دارم افق‌های دوردستی رو مورد به اصطلاح بررسی قرار میدم و توجه دارم.
متشکرم از فرمایش جناب علی و این تحلیلی که از عمل متفاوت و در این حال دوراندیشانه آیت الله حائری یزدی مطرح کردید که آیت الله شیخ محمد تقی بافقی کاری انجام داده، همه توقع دارن که آیت الله حائری یزدی دفاع بکنه، در حالی که آیت الله یزدی در حقیقت با یک خط می نویسند که دفاع از قضیه شیخ بافقی شرعاً و عرفاً حرام است و زمینه رو ایجاد نمی کنند که دشمنان بتونن از اون سوء استفاده کنن. متشکرم. نماز را به اشارت سواره می خوانیم، مجال نیست که ما تا ستاره میرانیم، طلایگان سپه را نوید نیست هنوز، مجال نیست که منزل پدید نیست هنوز، نماز را که مجاور نشسته میخواند، مسافریم و مسافر شکسته میخواند. تبریزی، موضوع عملکرد متفاوت آیت الله حائری یزدی در عدم دفاع از شیخ محمد تقی بافقی و یک نگاه دوراندیشانه موجب شد که برخی بعداً تحلیل کنن که آیت الله حائری یزدی علاقمند به جدای دین از سیاست بود. حالا توضیحات خیلی خوبی رو استاد علی باقری فر مطرح کردن، یه مقدار جناب علی هم باید. از زمینهای دیگرش بفهمید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. در حقیقت دین و سیاست قابل انفکاک نیست. یک جمله‌ای داره شیخ محمود شلتود استاد دانشگاه الازهر که فتوای جواز فقه شیعه رو داده بود، میگه بله. که دین و سیاست مثل بدن و سر میمونن، هر کدوم رو جدا کنین در حقیقت نابودی انسانه. حرکت مرحوم آقای حائری همونطور که اشاره شد با توجه به شناخت اهداف دشمن که انگلستان رو مثال زدیم و شناخت رضاخان و سیاست جریان غربگرا، برای حفظ حوزه و تربیت طلاب و آینده جامعه اسلامی ما اون روش رو گرفت. روش ایشون نفی روش آقای عرض کنم که بافقی نیست یا روش مدرس نیست. اولا هر مجتهدی بر مبنای مبانی فقهی خودش عمل میکنه. دوم حرکت این دلیل نفی اون نیست. در مسئله در همین کتاب علما و رضاشاه یه جمله نقل قول از یکی از شایدان آیت الله حائری هست که آیت الله حائری از تبعید شیخ محمد تقی بافقی دلش مجروح بود ولی مجبور به تقیه بود.
بله جمله خیلی
این است. اگر پشتیبانی میکرد
جمله از چه کسی بود فرمودین؟
نویسنده‌اش یادم میاد. دویز از شاگردان آقای حائریه.
بله بله.